أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، عجل الله تعالی فرجه الشریف. امروز تجمعی که به مناسبت همدردی با برادران مسلمانمون در یمن که مورد ظلم مضاعف آل سعود و همپیمانانش هستن، آمریکا و زایرین، عوضه مبارکه اعلام تجمع فرمودن، ولذا برای جمع بین الحقین یه 20 دقیقه مثلا بحث رو داریم و بعد انشاءالله همه مدرسه فیزیه در اون تجمع شرکت خواهیم کرد. بحث در استدلال به روایت عزیل ابن حنان عن اخیه عن صادق علیه السلام بود برای اثبات این که امر به معروف و نهی از منکر خشونت آمیز نسبت به سادات عظام جایز نیست. روایت این بود: قلت للصادق علیه السلام کان لی عند احد من آل محمد علیه السلام حق لا یوفیه و یماطلنی فیه فاغلظت علیه القول و انا نادم مما صنعت. فقال الصادق علیه السلام احبب آل محمد و ابرع زممهم و اجعلهم فی حل و بالغ فی اکرامهم و اذا خالدت بهم و عاملتهم فلا تغلظ علیهم القول ولا تسبهم. گفتیم که دو مقطع از این روایت مبارکه دلالت بر مدعا ممکن است گفته بشود میکند. یکی این مقطع اخیر است که فلا تغلظ علیهم القول اطلاق داره، سواء در مقام امر معروف و نهی از منکر باشی و یا در این مقام نباشه، بنابراین اطلاقش شامل مورد امر معروف و نهی از منکر میشه. و یکی صدر این روایت بود که راوی عرض کرد که من اغلاظ در قول داشتم نسبت به این شخصی که در اثر عدم وفاء به دین و مماطله محرمی رو انجام میداد، من اغلاظ به قول داشتم ولی پشیمان شدم، توبه کردم. حضرت جهنم پذیرفتن کار درستی کردی که توبه کردی. خب اگر اغلاظ در قول در اینجا واجب بود، جز مراتب امر به معروف بود، حضرت نباید تصدیق کنن که چرا توبه میکنی، وظیفت رو انجام دادی. پس از این که حضرت توبه او رو کنه کار صحیحی دانستن، کشف می شود بر این که اغلاظ در قول در اینجا جایز نبوده و وظیفش نبوده، خلاف وظیفه بوده. اینم تقریب دوم برای صدر. آیا این استدلال چه به تقریب اول چه به تقریب دوم صحیح هست یا نه؟ عرض میکنیم اما تقریب زیل که فرمود لا تغلظ علیهم القول، خب نسبت این همونطور که دیروز بیان کردیم، نسبت این روایت با ادله امر به معروف و نهی از منکر عموم خصوص منوجه هست. محل افتراق ادله امر به معروف و نهی از منکر مواردی است که غلظت در قول نیست، با سادات یا اصلا با سادات نیست، اون محل افتراق ادله امر معروف میشه. اینجا هم لا تغلظ علیهم القول جایی که مربوط به امر معروف نیست، خب دعواشون شده یا یه چیزی غلظت در قول داره، این رو هم شامل میشه. مورد اجتماع جاییست که اون شخص حرامی رو انجام داده یا واجبی رو ترک کرده و ایشون داره برای امر به معروف یا نهی از منکر غلظت در قول را انجام داده. خب قهرن اینجور بود که میگفتیم این دوتا تساقط میکنن، تعارض میکنن، تساقط میکنن، مرجع ما میشه چی؟ مرجع ما میشه اون ادله فوقانی که میگه که حرام از تحقیر مؤمن، ایذای مؤمن، چه اینا حرام است. این بیانی بود که دیروز داشتیم. در جواب این سخن ممکنه گفته بشود که اینجا درست است تعارض به نحو عموم قسم بعد میشود، اما تقدیم با ادله امر به معروف است نه این دوره. چرا؟ به خاطر اینکه ادله امر به معروف موافق با کتاب است. اگر خود کتاب باشه که خب خود کتاب، اگر روایات باشه این روایات موافق با کتاب خداست که فرموده امر به معروف کنید، نهی از منکر بکنید. حالا اگر بگیم از کتاب خدا وجوب امر به معروف و نهی از منکر استفاده میشه الان نحو الاطلاق و العموم که خیلی، اگر این رو هم نگیم بنابر مسلک عده‌ای مثل شهید صدر و دستسر و محقق سیستانی دامز الله که اینا میگن مراد از موافقت کتاب این نیست که نفس این حکم در کتاب خدا مذکور است، بلکه مراد این است که با آموزه های کتاب سازگاری داره، هماهنگ است، ولو نفس این در کتاب نباشه. و معلومه که غلظت در قول برای اینکه او واجب رو انجام بده و حرام رو ترک بکنه این موافقه با کتاب خدای متعال هستش که اصلا امر به معروف و نهی از منکر تشریعش برای این است که محرمات ترک بشه، واجبات انجام بشه، نه یه شخصه. بنابراین با آموزه های کتاب این روایات سازگارتر است، یعنی ادله امر به معروف و نهی از منکر سازگارتر است. بنابراین که بگوییم که موافقت کتاب مرجح است حتی در مواردی که تعارض به نحو عموم قسم وجه است، اختصاص به تعارض به تباین نداره، در تعارض به نحو عموم قسم وجه هم این مرجح وجود داره. خب بنابراین این ادله امر معروف و نهی از منکر در اینجا مقدم میشه، نتیجه این میشود که پس این تقریب تمام نیست، جواب داره و اون است که ادله امر معروف و نهی از منکر مقدم است. بله نه بله، و همچنین کسایی که میگن از خود کتاب وجوب امر معروف نهی از منکر استفاده میشه، بله بله اونایی که میگن ظاهرا اون ذل قربایی که در کتاب هست همگان نیستن. خانوای پیامبر که بله اوناشون روی مؤمنه، نه اونا این مطلب ازش استفاده نمیشه که اونها حتی در مقام
این بحث نسبت
علیک لستون نه که عهد من النساء، چون این نسبت خود آیه دلالت میده کسی که به پیامبر نسبت داره مثل بقیه نیست. لستون نه که عهد من النساء، به خاطر اینکه شما ازواج پیامبر بودید لستون نه که عهد من النساء. پس وقتی نسبت سببیه باعث میشه که لستون نه که عهد من النساء، نسبت نسبیه قهرن به طریق اولا باعث میشه که لستون نه که عهد من الناس. این از این آیه شریفه ممکنه این استفاده بشه، درسته؟ اما ادله امر معروف میگه همه آدم ها، حتی همینا که نسبت دارن به رسول خدا، همه اینا رو خدا میخواد چکار کنه؟ اینا رو به فلاح برسونه. فلاح اینه که محرمات رو ترک کنن، واجبات رو انجام بدن. خب این
نه
اول کلام نیست، اینم که خدا مختال میخواد، این اطلاقات این اومد میگه، یعنی با ظاهر کتاب اینه. فلزا تو اذهان همطور که قبلا گفتیم تو از آن اینه که نباید در این باب فرق بکنه، فلذا در باب حدود فرق نمی کنه، در باب دیات فرق نمی کنه، در باب تعزیرات فرق نمی کنه، درست؟ فقط او ایدیه هما از سارق و از سارقه بگیم سادات نه، یا فجلد و کل واحد من هما معت جلده بگیم اونا نه، یا بگیم چی اینا نه. این آموزه های کتاب اینه که این اموری که در راستای اقامه دین و انجام فرائض و اجتناب از محرمات هست اینا همگانیه، فلذا آیات حدود، آیات دیاد، آیات تعزیر و ادله تعزیرات اینا همه چی هم عمومیت داره. این با این هماهنگ تر است تا این که بگیم که نه اینا استثناء هستن. اگه بنای بر هماهنگی شد قهرن این با اینا هماهنگ تره تا با اون.
اولویت
حالا اولویت اینجا معلوم نیست، بخوام بگیم حتما به نحو اولویت، چون به خدمت شما عرض شد که اونجا چون هم به دادگاه انجام میده بود یه اثبات جرم شده و اونا ممکنه میگه خب الان یه علسته باه در اونجا، در اون صورتی که این کار میشه، این جوابیست که ممکن است نسبت به این امر اخیر بدهیم. علاوه بر این که اگر ما از مرجحات منصوصه کشیخ الاعظم فی الرسائل تعدی کنیم و بگیم مرجحات در باب تعارض اختصاصی به مرجحات منصوصه نداره، اینا از باب مثال زده شده که در روایات، مقصود این است که هر مرجحی که و مزیتی که موجب شود احد المتعارضین اقرب به واقع در ذهن انسان باشه، در ذهن نوع باشه، این باعث ترجیح او بر دیگری می شود به حسب قاعده ثانویه که ترجیح باشه. درست قاعده اولیه تعارضه و تساقط، اما قاعده ثانویه میگوید چی؟ میگوید هر کدام از متعارضین که دارای مزایا مزیت یا مزایایی بود که او را اقرب به واقع میکنه که صادر شده است، این بازه. ولی زمان میبینید شیخ اعظم قدس سره رو در مکاسب اگر روایتی که در کافی است با روایتی که در قرب الاسناد مثلا معارضه کرد، روایت کافی رو مقدم میداره، میفرماید چرا؟ برای اینکه کافی عذبته، کافی یک کتاب است که آدم بیشتر اطمینان داره به اینکه دستکاری درش نشده، واقعا همون روایاتش محفوظ مونده، اما قرب الاسناد همچین اطمینان نفسانی وجود نداره نسبت به او، چون یک کتاب نبوده که خیلی مورد مراجعه باشه و بهش اهتمام باشه و اینا، فلذا احتمال این که دستکاری توش شده باشه و اینا اونجا بیشتر وجود داره تا کافی. همین ایشون میفرماد باعث میشه که روایت کافی رو ما بر اون مقدم بداریم، چون این یه مزیت بیشتری داره، بیشتر انسان دلگرم است به این که مطابق با واقعه تا روایتی که در قرب الاسناد یا در محاسن برقیه مثلا.
اگر در متن‌های رجالی ما دست رجالی مون رو تعقلی تجربه کنیم، در این صورت تعداد و اینها که چیزی است که ما یک نوع روایت باشه، ولی به لحاظ متن‌های روایتی خودمون رجال خودمون تجربه شده بود، نمی‌تونیم بگیم در مقابلش این صد تا روایت ما در روایت در بود، چون اون
خب شما نمیتونید، شیخ اعظم میتونه. چرا؟ میفرماید برای این ما داریم مبانی رو میگیم، ببینید مبانی رو میگیم تا شما با مبانی آشنا بشین و انشالله هستید، برای تذکره میگیم نه تبصره، برای تذکره هست که یادتون بیاد که بله این مبانی در اینجا هست، حالا کلان الان مسلکی چی رو تطبیق بکنه. اینجا جای این است که شما اگر تعدی کردید بنابراین مسلک، گفتید مرجعات منصوصه که موافقت کتاب باشه، مخالفت عامه باشه، شهرت باشه، اینا اختصاص به اینا نداره که تو روایات ذکر شده، اینا از باب مثال گفته شده، مقصود این است که هر مزیتی و هر خصوصیتی که موجب بشود یکی از متعارضین نسبت به متعارض دیگر احتمال اصابش به واقع بیشتر باشه، این باید مقدم بشه در مقام تعارض. شارع فرموده در مقام تعارض او رو مقدم بدار، در مقام استنباط او رو مقدم بدار. خیلی خوب، حالا اگه اینجوری شد، آیا روایت ادله امر به معروف که در کتاب و سنت هست بیشتر شما اطمینان دارید مطابق با واقع است اطلاقش، یا این یه دونه روایتی که داره میگوید که نه در اینجا اگر به خشونت انجامید کلام غلیظ شد چه شد، اینو اعمال نکن نسبت به صد. خب قهرن اون احتمال اینکه اون مطابق با واقع بشه اکثر است تا این یه دونه. بنابراین در مقام تعارض چون شارع فرموده زامزیت رو مقدم بدار، این ادله امر به معروف میشه زامزیت مقدم میشه بر این یکی. اگر شما گفتید نه اینا امور تعبدی ما نمیتونیم تعدی بکنیم و فقط و فقط به قول بعضی مثل محقق خویی ما یه مرجع بیشتر نداریم و اون موافقت کتاب یا مخالفت عام است، اما شهرت هم ایشون قبول نداره. خیلی خوب، به خاطر اینکه مقبول عمر ابن انزله رو ایشون سندش قبول نداره، شهرت در اون روایت ذکر شده، میگه درست نیست، یا اون اصلا اون شهرت به معنای چیز دیگری است، اونجا به معنای اینکه مشهور باشه نیست، به معنای اینکه واضح باشه هست، یعنی قطعی است، مسلم است، ایشون اینجوری معنا کرده اونجا. خیلی خوب، اینا دیگه کلا علام مسلکه هی در کجا؟ در باب تعادل و تراجی. اگر شما مسلکتون در باب تعادل و تراجی این شد، از این راه هم میتونید ادله امر معروف و نهی از منکر رو مقدم بدارید. خب این مال ذیل. اما صدر، آیا صدر رو میتونیم بپذیریم یا نه؟ مقدمتا ما در فقه الحدیث صدر یه دقتی بکنیم که با این دقت هم تقریب استدلال روشن‌تر بشه، هم زمینه برای این که بتونیم قضاوت کنیم آیا این دلالت وجود داره یا دلالت وجود نداره آماده تر میشه. راوی سه تا جمله گفته. یکی گفته آقا لی عند احد من آل محمد علیهم السلام صلی الله علیه و آله حق لا یوفیه و یماطلنی فیه. این یک کلام. دو فاغلظت علیه القول، این هم کلام دوم. سه و انا نادم مما صنعت. این سه مطلب رو ایشون گفت. در مطلب اول که حق لا یوفیه و یماطلنی فیه چند احتمال وجود. یک این که حقی داریم، حقی من بر جزن او دارم که لا یوفیه و یماطلنی فیه مع یسره، با این که یسار داره میتونه بپردازه در این حال لا یوفیه و یماطلنی فیه، یعنی مع یسره. دو مع احساره، یعنی بله وفا نمی کنه، مماطله می کنه ولی مؤثر است، نداره، مع احساره. سه این است که نمی دانم که داره یا نداره ولی استصحاب بقاء یسر داره، الان نمی دونم داره یا نداره اما استصحاب بقاء یسر داره. قبلا این آدم ثروتمندی بود، اموال داشت، خب استصحاب بقای است. چهار اینه که نمیدونم ولی استصحاب بقای عسر داره، اون وقتی هم که اومد از من مثلا مطالبه کرد یا فلان جنس رو به نسیه خرید که بعدم پولشو بپردازه، اون موقع میدونستم مالی مناری در دستش نیست، عسر داره. الان که مماطله میکنه و ادای حق نمیکنه، من استصحاب بقای اون عسرش رو دارم. و صورت بعد این است که شک دارم، حالا سابقه هم اصلا نداره که بتونم استصحاب بکنم. پس این موضوعی رو که او فرض کرده که لی حق علیک لا یوفیه و یماطلنی فیه، پنج احتمال درش وجود داره که از نظر خارجی واقع هم این واقع این چنینی بود. این که گفته فعقل از تو، این پس امور خمسه در مورد اون جمله اولا. جمله ثانیه که گفته فاغلظت علیه القول، این از دو ناحیه دارای احتمالاتی است. یک این که فاغلظت علیه القول به چه دایی؟ به دایی امر معروف که دست از این کار محرم برداره، یا نه فاغلظت علیه القول به دایی استیفا، میخواستم حق ما بگیرم، کار به این نداشتم که حال کار حرام انجام بده یا نه، خیلی کار ندارن اصلا، خودشم آدم متدین نیست، کار به این کار نداره، میگه من سر و صدا کردم اغلظت علیه القول که حق ما بگیرم، حالا کار نداشتم به این کار حرام انجام بده یا نمیده. پس دایی چی بوده؟ احتمال دوم اینه که دایی استیفا الحق فقط بوده، نه نهی از منکر. احتمال سوم اینه که هر دو امر داییش بوده، هم میخواسته با این غلظت قول استیفای حقش رو بکنه و همین که اونو نهی از منکر کرده باشه. این از ناحیه دایی فاغلظت فیه القول. از ناحیه کیفیت غلظت، غلظت داشت کلامتو، یعنی چجوری بود؟ سب بود؟ دشنام بود؟ فحش دادی بهش؟ این یا نه فقط با تندی گفتم، صدامو بلند کردم عقل از تو، یا تهدیدش کردم به دادگاه میکشونم مثلا، میرم شکایت دستت میکنم، اینجور چیزا. این فعقل از تو علیه القول. پس از نظر دایی سه احتمال داره، از نظر اینکه این غلظت از چه ناحیه‌ای بوده است، اینم احتمالاتی داره که این غلظت از ناحیه این بوده که سب و فلان و اینا نبوده، بلکه اون مثالایی بود که عرض کردم، یا نه غلظت از ناحیه سب، اینم احتمالات الخلوه، ممکنه هر دوش هم جمع بشه، هر دوش هم جمع، اینم احتمال داره. کما اینکه این ذل که حضرت فرمود فلا تغلظ علیهم القول ولا تسبهم، ممکنه این عطفش تفسیری باشه. و احتمال دیگر این است که و اغلظت علیه القول، اصلا کنایه است از این که یعنی دشنام بهش دادم در این مقام، اغلظت علیه القول ممکن اصلا کنایه از این باشه که دیگه دو فردم نداره. خب اینم پس در ناحیه فاغلظت علیه القول هم این احتمالات از نظر دایی و کیفیت غلظت محتمل است. و انا نادم مما صنعت، من از این ما صنعت نادمم. خب اینو برای چی میاد خدمت امام عرض میکنه که من از ما صنعت نادمم؟ آیا میخواد بگه که چند اونجا هم چند تا احتمال داره، چون نادمم، حالا معنی نادمم به ما صنعتو از ناید، وجه ندامتش چیه؟ آیا وجه ندامتش اینه که چون خلاف شرعی رو انجام دادم با این غلظت قول و از این که این خلاف شرع از من سر زده نادمم، یا نه لأنه خلاف الاخلاق الحسنه، یه کار شایسته نبود که حالا من با سعادت اعظم کار بکنم، باید صبر میکردم مثلا. فاغلظت علیه القول، این این که گفته و انا نادم مما صنعتو، نادم لأنی خلاف شرع انجام دادم یا لأنی خلاف اخلاق حسنه انجام دادم. خب حالا مقصودش این از این ناحیه، از ناحیه این که برای چی میاد خدمت امام عرض میکنم که آقا میخواد داستان سرایی کنه، یا نه مقصودش اینه که سوال کنه آیا این ندامت و توبه کافی است که خدا منو ببخشه، خدا منو میبخشه، یا اینکه نه سوالش از اینه که من یه جبرانی باید بکنم، مثل کسی که از کسی غیبت کرده میاد سوال میکنه که من غیبت کردم، حالا استغفارم کردم، پشیمانم، آیا این کفایت میکنه یا باید برم ازش استهزاء کنم رضایتشو جلب بکنم؟ اینجام که داره خدمت امام عرض میکنه و انا نادمان، احتمال اینه که داستانی داره نقل میکنه، خیلی خیلی خلاف ظاهره که بخواد فقط یه داستانی رو نقل، ظاهرش اینه که سوال میکنه، یا برای این که بفهمه که آیا این کافی است من آمرزیده میشم اگه این گناهی رو انجام دادم، یا یه جابری باید اینجا انجام بدم، مثلا برم ازش عذرخواهی بکنم، چه بکنم و امثال داره. بنابراین این سه جمله هر کدوم احتمالاتی است، اینا رو اگه ضرب در هم بکنید یه عدد خیلی بالایی میشه. حالا این فقه الحدیث رو که میخوایم به دست بیاریم که این چیز از یه طرف بفهمیم این سوالش چیست، بعد که اینو فهمیدیم تقریب استدلال روشن میشه، بعد جواب چی میتونیم بدیم روشن‌تر خواهد شد ان شاء الله برای فردا که